سرای بزرگ ایرانی، سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. برای هر ایرانی یک تلویزیون. قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
خب رسیدیم به ساعت 15 و همراهی با همکارانمون در گروه بهداشت و تندرستی.
مجله
پزشکی.
پزشکی
به نام خدا. خانم آقایان سلام، اینجا برنامه مجله پزشکی هست و من دکتر شهرام کجوری. قرار هست حدود مثلا 57 دقیقه، یک ساعت هم نمیشه دیگه، چون ببین یک دقیقه و 26 ثانیه گذشته از ساعت 15 به ما آن در واقع در اختیار ما قرار دادن برنامه رو. فکر میکنم حدود همون 56 دقیقه خدمت شما باشیم. به اتفاق خانم دکتر پوپک رحیمزاده، فلوشیپ فوق تخصص درد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بیمارستان حضرت رسول، و میخوایم درباره یه موضوعی صحبت کنیم. خانم دکتر شما میخواییم یه سلام علیکی با شنوندهای ما داشته باشیم، با صدای شما آشنا بشم، بعد من بگم موضوع چی هستش.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران محترم در رادیو سلامت برنامه مجله پزشکی، و همچنین عرض سلام دارم خدمت یکایک شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید، چقدر صدای خوبی هم دارین. ما در خدمت خانم دکتر رحیمزاده هستیم. امروز میخوام راجع به درد صحبت کنیم کلن. حالا البته اینجا جلوی من نوشتن دردهای مزمن، ولی راجع به درد صحبت کنیم که میدونم که دیگه شایع‌ترین علامت بیماری هستش دیگه. یعنی هر کسی بالاخره به یه پزشک مراجعه میکنه به دلیل یه دردی مراجعه، یکی کمر درد، یک سر درد، بدن درد، نمیدونم مغز درد، مو درد نداریم، فقط اینو میدونم که نداریم. 22652876 شماره تلفن‌های ما هست و 30102 سامانه پیامکیمون هست. من قبل اینکه برم سراغ درد میخوام بپرسم این فلوشیپ یعنی چی؟ فلوشیپ فوق تخصص درد یعنی در جریان درد هست.
بله، یک دوره 18 ماهه فوق تخصصی هستش که بعد از گذروندن تخصص بیهوشی، همکارانی که علاقه من هستن میتونن در امتحانات شرکت میکنن و در صورتی پذیرفته شدن در رشته 18 ماه به صورت تخصصی فقط در درمان دردهای مزمن و دردهای حاد مطالعه میکنن، تحصیل میکنن و روتیشن های مختلف و توی بخش های مختلف میرن، که خب باعث میشه که دیدگاه خیلی مفصلتری نسبت به نحوه اداره دردهای مزمن پیدا بکنن. به این صورت که به هر حال از جنبه های مختلف به درد نگاه میکنن، درد رو چون درد الگوهای مختلفی داره، مسیرهای مختلفی داره، انواع مختلفی داره، اینو به صورت تخصصی تر روی این
دکتر رحیم زاده، این درد یه ماهیت روانی داره یا یه ماهیت جسمانی داره؟ یعنی واقعا الان مثلا من الان پا میخوره به اینجا، مثلا صدا میده اینجا صدا میده، ولی پای من که صدا نمیده، اینجا میخوره، یه صدایی هستش و اون صدای شدت صدایی که من از اون فرد میشنوم نشون دهنده اینه که اوه 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 چه ضربه ای به این خورد که ممکن درد خیلی زیاده، و بعد میبینی طرف دردی نداره. کمتر از این به مثلا فرد دیگه ای میخوره، اصلا یه تلنگر میخوره، یا در یک جایی مثلا این ضربه میخوره، میبینی درد خیلی شدید داره. آدم ها بعضی موقع به قول ما پزشکا میگیم اگزاجره میکنن یا بزرگ نمایی میکنن. یه ذره به ما بگید که درد چجوری به وجود میاد، اصلا چه قسمتی از بدن مخصوص اینه، چه اتفاقی میفته وقتی که درد به وجود میاد،
بله، گیرنده های درد به صورت کلی در تمام سطح بدن همونطور که خودتون مستحضر هستین پراکنده هستن، در تمام سطوح قرار گرفتن، حالا سطوح لمسی و یا سطوح داخلی، حتی در قسمت های مختلف بدن گیرنده های درد وجود دارن و هر نوع فشاری که به اینا وارد میشه، اما از این فشار میتونه فشار مستقیم باشه، ضربه باشه، یک برش باشه، یک شکستگی باشه یا یک کات و یک برش جراحی باشه، هر کدومش رو که شما بخواید اسمش رو بگذارید، یا یک مثلا پرت شدگی باشه، هر چی به هر حال به جایز اصابت بکنه، این گیرنده های درد حساس میشن و شروع میکنن به ارسال پیام های عصبی. این پیام های عصبی شروع میکنن به سرعت از محیط به سمت مرکز رفتن، میان میرن به سمت قسمت خلفی نخا، شاخه خلفی نخا، از اونجا هم یه سری دوباره نقل و انتقالات الکتریکی و شیمیایی و گیرنده های سیناپس های برقرار میشه و این ارتباط برقرار میشه، میره تو مغز. پس ادراک نهایی دردی که من و شما حس میکنیم در مغز انجام میگیره، یعنی اونجا هستش که نقطه اصلی درک کننده درک هست و اون وقت این سیستم کورتکس مغزی ما و سیستم مغزی ما هست که به ما پیام میده که ما چه واکنشی این دردشون میدیم. این که یه نفر با یک درد، با یک برخورد مثلا کم به یک جا یک جیغ شدید میزنه و یک نفر دیگه فقط اونجا رو نگه میداره و خودش رو کنترل میکنه، اینا همه از بستگی به مهارت‌های فرد، مهارت‌هایی هستش که فرد در کسب کرده از نظر سیستم مغزیش، در این که چجوری حالا این از این درکی که به مغزش رسید چه واکنشی رو اندام‌های بدنش نشون میدن. و خب به هر حال این یک فرآیندی هستش که بسیار سریع، واقعا در کسری از ثانیه این تمام این مسیرها و تمام این انتقالات سریع میره و برمیگرده و بدن من و شما پاسخ میده و این پاسخگویی که میزان شدت پاسخی که اتفاق میفته واقعا همونطور که فرمودین خودتون خیلی فاکتورهای روانی توش نقش دارن و اینکه به هر حال فرد چقدر حساس شده. یک ترمی رو داریم، یک لغتی رو داریم در دردهای مزمن تحت عنوان هایپر سنسیتیزیشن یا افزایش حساسیت، حساس شده دیگه بدن. افرادی که به صورت مداوم از درد رنج بردن برای اینکه این مسیر سیگنالی که خدمتون گفتم این همیشه همینطور برقرار بوده و همینطور هی این اتصالات رفته، هی این گیرنده ها کار کردن، هی این واسطه های التهابی چه توی محیط چه توی حتی اگه تو محیط هم نبودن توی شاخ خلفی نخا آزاد شدن، هی این حساس شدگی در قسمت های مختلف سیستم اعصاب بدن اتفاق افتاده و باعث شده که یک حساسیت خاصی، یعنی یک افزایش درک‌پذیری نسبت به درد تو قسمت‌های مرکزی تر بدن شکل بگیره. یعنی اونجا در حقیقت نوروپلاستیسیتی اتفاق افتاده. یعنی کانفیگوریشن اونجا از نظر ادراک درک دیگه تغییر کرده. برای همینه که اینا ممکنه که حتی بعضی دردها ما هستیم که دیگه اصلا عامل دردی اولیه وجود نداره، یعنی شما دیگه فاکتور اولیه نداری، یعنی اون تروما، این که تو در محیط وارد شده و اون زخمی که تو بافت بوده خوب شده، الان 3 ماه گذشته، 4 ماه گذشته، اون بافت خوب شده ولی اون فرد مرتب از اون درد داره شکایت میکنه، در صورتی که شما نگاه میکنی میبینی ظاهر مشکلی نیست. این همون فرایندیه که خدمتون گفتم که در بدن اتفاق میفته تحت عنوان حساس شدگی مرکزی که خب باعث میشه که ادراک دردمون تغییر بکنه و ما واکنش های شدید تر بشه.
من باز یه بار دیگه خانم دکتر معرفی کنم، ما خدمت خانم دکتر پوپک رحیم زاده هستیم، فلوشیپ فوق تخصصی درد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره دردهای مزمن و حالا حتی وقتی میگیم مزمن دردهای حاد و تحت حاد هم یه چیزی شما میگین داریم.
بله.
اینا چی هستش؟ اصلا من همیشه فکر میکنم مثلا هر دردی حاد دیگه، پس چرا باید بگیم مزمن؟ یعنی بله. اصلا چی وقتی درد به وجود میاد از نظر ما حاد یعنی حدت و شدت و اینها، ولی شما ظاهرا در پزشکی یه تقسیم بندی های زمانی و بله. حتی مکانی هم دارین واسش. راجع به اینا به ما بگین اصلا ما چند نوع درد داریم؟
بله، ما کلا اگه بخوام یه تقسیم بندی خیلی کلی بکنیم به دو دسته دردهای حاد و مزمن تقسیم بندی میکنیم. دردهای حاد دردهایی هستن که بر اثر یک تروما، یک آسیبی که در همین
بزن میزن میکروفونه دردش میگیره صداش میره اونجا بیشنونده هم میزن دستتون نورد خود
بعد از خواهی میکنم. دردهای حاد در اثر یک آسیبی که همون لحظه مثلا در به صورت ناگهانی اتفاق افتاده در بدن ممکنه اتفاق بیفتن، مثلا تصادفی اتفاق میفته، افتادگی اتفاق میفته، برشی پوستی، زخمی، برخورد با جسم تیزی، هر کدوم از اینا منجر به یک سری نقل و انتقالات شیمیایی در اون بافتی که آسیب دیده میشن که این نقل و انتقالات شیمیایی منجر به ایجاد درد حاد میشه.
بله.
و دردهای حاد، درد میتونه دردهای حتی دردهای جراحی جزو دردهای حاد محسوب میشن، یعنی ما هر مریضی که میاد اتاق عمل و عمل جراحی میشه میتونیم که این بعد از عمل قطعا دچار درد حاد خواهد شد.
بسه.
و ما به عنوان کسانی که طب درد رو خوندیم، یه سری از همکارانمون همکاریاشون هنوز به عنوان متخصصای بیهوشی دارن با سیستم بیمارستان و حتما در صدد رفع کنترل دردهای پس از عمل این بیماران برمیاییم و برنامه‌های درمانی برای کنترل دردهای پس از عمل که میدونیم دردهای شدیدی میتونن باشن و جزء تقسیم بندی دردهای حاد قرار میگیرن انجام میدیم. چرا که درد حاد رو اگر من نوعی و شما نوعی بهش نرسیم و نذاریم به موقع کنترل بشه، همون فعالیتی که همون اتفاقاتی که خدمتون گفتم ممکن تبدیل به درد مزمن بشه. یعنی یک درد بعد از عمل، مثلا یه مریض اومده یک جراحی ستون فقرات کرده یا یک جراحی قفسه سینه انجام داده، قسمتی از قفسه سینه‌اش بریده شده، مثلا برای جراحی رو ریه‌اش داشته و خب می‌دونیم که جزء عملایی هستش که بعد از عمل دردهای زیادی رو ایجاد می‌کنه. اگر در کنترل دردهای پس از عملش اقدام خوب و مناسبی انجام نگیره، امکان تبدیل شدن این دردهای حاد به مزمن بیشتر هست. در بعضی از جراحی ها امکان بیشتری هست که این دردها برای مریض بمونه، ازمان بهش بخوره، دردی که بیش از 6 هفته روی فرد بمونه رو ما دیگه جزء دردهای مزمن طبقه بندی براش میکنیم و میگیم که به هر حال دیگه 6 هفته است که این مریض داره از این دردها رنج میبره و این جزء دردهای تحت حاد و بعد دردهای مزمن تقسیم بندی میشه. و بنابراین بهتر که دردهای حاد اگر در حد شدید هست از نظر تقسیم بندی، حالا یه وقت هست درد خفیفه، یک سردرد که در حال حاضر برای هر کدوممون میتونه اتفاق بیفته در طول روز، ولی خب این سردرد اگر که بخواد به صورت مدام اتفاق بیفته، هر روز برامون اتفاق بیفته، هر هفته 4 بار 5 بار اتفاق بیفته و باعث بشه که عملکرد فرد کاهش پیدا کنه، فرد فانکشنش کمتر بشه و نتونه عملکردش ضعیف‌تر بشه و نتونه فعالیتاشو درست انجام بده، خب این درد دیگه جز به در تقسیم بندی کاتگوری دردها به عنوان دیگه درد مزمن تلقی میشه. دردیه بله. که چندین هفته چندین ماه ازش گذشته مرتبا اتفاق میفته، عملکرد روزمره فرد رو دچار ضعف کرده، پس بنابراین دیگه الان این درد درد حاد نیست، این دیگه درد مزمن تلقی میشه و خب برای درمان دردهای مزمن خب باید روش های مختلفی رو میشه براش اتخاذ کرد که خب اولین قدم همیشه اقدامات درمان داروییه که همیشه در چه در درد حاد و چه در درد مزمن همیشه اولین ابزاری که شما به عنوان یک پزشک انتخاب میکنید این هست که از گروه های مختلف داروهای مسکن برای کنترل درد فرد استفاده بکنید. اما
محل درد هم خانم دکتر مهمه، یعنی مثلا یک کسی که کمردرد داشته باشه یا سردرد داشته باشه قطعا ممکنه که مثلا مدت هم طول بکشه، ولی کسی که قلب درد داشته باشه قطعا ممکنه یه درد اورژانسی باشه، یعنی نیاز به مراجعه داشته باشه. آیا محل های درد هم تقسیم بندی شده هست یا نه؟ من البته خودم همیشه شخصا خیلی دوست داشتم بدونم مثلا استامینوفن و دیکلوفناک چیکار میکنه که درد رو میندازه. این اصلا جز سوال عجیب غریبی که حتی یک از این بچهای شاید راهنمای دبیرستان الان این در واقع شنونده برنامه ما باشه، حتی بچهایی که الان در اتاق فرمان هستن خیلی براشون باید جالب باشه که مثلا یه قرصی مثل استامیفن یا دیکلوفناک چیکار، حالا راجبش میپرسم ازتون. ولی مکانهای درد هم مهمه یا نه؟ و اینکه حالا در مورد درد مزمن شما گفتین 6 هفته بیشتر طول بکشه، آیا تو درمان هم اینا تاثیر داره؟ یعنی اگر کسی دردش مزمن باشه، آخه ما همیشه میگیم توپو با حذف بزنیم به دیوار با همون ضرب برمیگرده، یعنی در واقع قانون سوم نیوتن. حالا در واقع چیزی که 6 هفته طول کشیده اومده قاعدتا نمیتونه یه روزه بره بیرون، نه یه مدت باید طول بکشه. آیا در درد هم اینطوریه؟ یعنی روند کار ما توی درمان درد هم به این شکله یا نه؟ چون یه چیزی هم میخوام فکر کنم تو گوشی به من بگه. خب بگی. بله بفهمید. بله
بله دردهای مزمن هر چقدر ازمان بیشتری بهشون بخوره پاسخ به درمانشون سخت‌تر میشه آقای دکتر. یعنی اینکه کاملا اون نوروپلاستیسیتی که خدمتون گفتم
و نوروپلاستیسیتی رو بزنید با هم دیگه ببینید چه ببین میگن که من ببینید خانم دکتر درست میگم، یعنی میگن نورون ها در واقع اون سیستم عصبی ما، اون الیاف عصبی که هستن در اثر یه شرایطی مثلا افزایش پیدا میکنن تو اون ناحیه مثل پلاستیک چجوری هستش که در واقع آره کش میاد حالت که این نوروپلاستیسیتی میگین، چون مردم نمیدونن نوروپلاستیسیتی چیه. در واقع افزایش تعداد نورون ها یا گیرنده ها در ناحیه درد، مثل گیرنده های پاچینی مثلا. ما یه سری گیرنده پاچینی در نوک فکر کنم انگشتامون اینا داریم دیگه. اینا در واقع موقع لمس کردن خیلی حساسه و انواع گیرنده های دیگه. حالا ببخشید من پرسیدم، پاچینی هم یه نوع مرغ نیستش، این گیرنده های درده. بله بفرمایید.
بله دقیقا، هر چقدر که ازمان بیشتری به درد بخوره پاسخ به درمانش هم به همون نسبت سخت میشه. دردی که 6 ماه ازش گذشته و فرد به صورت مداوم 6 ماه ازش که از درد رنج برده، که این به خصوص در درمان دردهای سرطانی بیشتر برای ما اتفاق میفته. اینا بیمارانی هستن که دیگه انقدر این تغییرات توی بدنش اتفاق افتاده، انقدر این گیرنده ها تکثیر پیدا کردن، انقدر این منطقه ادراک دردی که گفتم همونطور که گفتم تو مناطق مرکزی تر بدنشون هست، اینقدر این تغییرات توی رسپتورها تو گیرنده هاشون تو سطح نوروترانسمیترهاش، یعنی مواد
در واقع مواد شیمیایی ترانسمیترها، مواد انتقال دهنده های عصبی. بله. آره اینها در واقع مثل استیلکولین، مثل مثلا نورپینفرین،
مثل گلوتامات، مثل سروتونین، مثل تمام این مثل دوپامین، اینا همشون اینقدر نورپینفرین اینقدر اینا بالانس و تعادل بین اینها اینقدر بدجور به هم خورده که دیگه شما نمیتونید اینا رو راحت کنترل کنید. اینجا هست که پای یک سری از داروها به درمان دردهای مزمن باز میشه.
درسته.
بیمارانی که برای کنترل دردهای مزمن پیش ما میان، یه وقتایی به ما میگن که شما چرا برای ما داروهای ضد تشنج دارین تجویز میکنید؟ چرا شما برای ما داروهای ضد افسردگی تجویز میکنید؟ این ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم این داروهایی که شما دارید به ما میدین اینا اثرات دیگه داره، اینا مشکلی برای بیماران اعصاب، اینا برای مریضای مغزیه. و اون وقت هستش که باید براشون توضیح بدیم که به خاطر این اختلالاتی که در سیستم عصبیشون اتفاق افتاده، به صورت این که این دردهای مزمن اینا به صورت طولانی کشیدن و این تغییراتی که در بدنشون اتفاق افتاده، دیگه یک مسکن ساده مثل یک داروی ضد التهابی غیر استروئیدی مثل دیکلوفناک که ما به مریض میدیم دیگه الان نمیتونه کمک کننده برای بیمار باشه، چون اونا در فاز حاد موقعی که مواد التهابی در محیط ترشح میشن بعد از اینکه یک آسیبی به باف وارد میشه، بعد از اینکه مثلا یک برشی تو پوست ایجاد میشه، بعد از اینکه یه له شدگی در اندامی و شکستگی در عضو اتفاق میفته، خب به هر حال در اون منطقه که آسیب دیده یک سری واسطه های التهابی آزاد میشن، باعث ورم، باعث اختلال خون رسانی در منطقه، باعث به هر حال دردهای در اون منطقه میشن. اون فعل و انفعالاتی که در بافت شما اتفاق میفته رو خب ما میتونیم با مصرف موضعی این داروهایی که خدمتون گفتم، داروهای مسکنای غیر استروئیدی ضد التهابی، میتونیم به صورت موضعی کنترلشون کنیم، میتونیم به صورت خوراکی بدیم، به صورت وریدی بدیم، حالا بستگی به این داره که مریضتون در چه شرایطی.
حالا درمان که حتما ازتون میپرسم، چون اصلا بحث درمان هم درمانایی که الان اومده خیلی درمان جدیدی مثل اوزونتراپی و بلاک کردن عصب و اینها که خیلی مردم احتمالا سوال دارن، ولی مثلا سوالات مختلفی به دست ما میرسه. همین 30102 میگن دختر 20 ساله معلول ذهنی داریم که قادر به توضیح دادن محل درد نیست. اینم خیلی مهمه، به خصوص در اطفال. حالا ایشون که 20 سالشه به دلیل اون مسائل ذهنیش، در واقع یک ماهی که با دست چپ زیر بغل راستش رو نشون میده، میگه درد دارم، حتی بعضی وقتا یه آن داد میزنه، میگه چه کنیم؟ اینا باید چه کار بکنه برای اینکه پیدا کنه به هر حال علت درد چیه خانم دکتر؟
ببینید، در مورد کسی که نمیتونه واقعا محل درد رو دقیق توضیح بده و ماهیت دردش رو کاملا توضیح بده، خب زیاد آسون نیست پیدا کردنش. این نیاز به معاینه داره، باید حتما بیاد توی کلینیک. حالا کلینیک های درد خب توی این زمینه زیاد کار کردن، انواع اقسام دردهای مزمن بهشون مراجعه میکنن و همچنین سایر همکاران، سایر تخصصایی که دارن توی این زمینه فعالیت میکنن، باید معاینه کامل بشن و پیدا بشه که دقیقاً که اگرم نمیتونه بیان بکنه، حداقل شدت درد رو از نظر لمس منطقه، تغییراتی که در منطقه در موضع درد وجود داره، حالا نیازی به این داره که سونوگرافی بشه، عکس برداری از اون منطقه بشه، به هر حال عامل درد رو شاید به صورت منطقه‌ای بشه براش پیدا کرد و یا در معاینه مناطق مجاور شاید یه وقتا این دردهای زیر بغل و اینا ممکنه ریفرال ارجایی از قسمت‌های دیگه بدن باشن، بالاخره اندام‌های مجاورش مثل ناحیه ستون فقراتش، مثل قفسه سینه‌اش، مثل ناحیه پستان، اینا همه بررسی بشه و ببینن که بالاخره این دقیقاً ماهیتش پیدا بشه و بعد برای کنترل منطقه، چون درد همیشه یک علامت هشدار دهنده است دیگه، میخواد نشون بده که یک جایی از بدن یک مشکلی هست که این درد ایجاد میشه.
خب برای اینکه حالا شنونده‌های ما کاربردی‌تر در واقع برنامه رو ببریم جلو، به نظرم میاد مشکلاتی که خیلی شایع هست در اندام‌های مختلف رو با هم بریم جلو، ببینیم چه راهکاری واسش داره. من از پایین شروع می‌کنم و اونم خاره پاشنه است. خیلی موقع‌ها به شما برای خاره پاشنه مراجعه می‌کنن، اینکه حالا ماهیت خاره پاشنه آیا استخوانیه چیه یا اون فاسیت فلان هست و این، اصلا اونا رو می‌ذاریم کنار. واقعیت اینه که خانم دکتر، این مردم خیلی موقع برای این جور دردا، درد زانو اینا، از کورتون‌ها و کورتیکواستروئیدها، در واقع کورتیکواستروئیدها استفاده می‌کنن. آیا این در واقع کورتون‌ها ضرر داره نداره؟ آیا باید برن این کار انجام بدن؟ اگر به شما مراجعه کنن در کلینیک درد، شما چه کاری براشون انجام میدین؟ راجع به خاره پاشنه و استوآرتریت ها، مثلا استوآرتریت زانو یا همون آرتروز و اینها به ما بگید و بعد همینجوری طبقه بندی بیاین بالا، ببینیم که دردهای مختلف و چه کار باید کرد واسش. به نظر میاد که اینجوری مردم هم، چون خود درد واقعا میگم که بعضی موقع ماهیت های روانی داره، بعضی موقع ماهیت های جسمی داره و اینها، معمولا چه کار میشه برای اینها انجام داد؟ یعنی فوق تخصصی درد چه کار میکنن براش؟
بله، بعد از اینکه به هر حال مریضا بررسی میشن، از نظر اینکه معاینه بشن و اینکه شدت دردشون چقدر هست، واقعا آیا نیاز به یه مداخله دارن یا باید با درمان خوراکی و یه سری اصلاحاتی که در سیستم زندگیشون میتونه داشته باشن، مثلا کاهش وزنیه یا میگم اصلاح کفششونه، پروتز خاصی استفاده کنن، به هر حال همه اینا رو ما قدم به قدم میریم جلو، بستگی به اینکه شدتش، مثل همه همکاران عزیز دیگه که در این زمینه دارن فعالیت میکنن، قدم به قدم میری جلو. و خب قدم اول معمولا اگر میشه تا اونجایی که ممکنه اول با دارو سعی میکنی کمک بکنی، بعد با وسایل کمکی که به مریض میدی برای آرتروزش رو کمکش بکنه، ورزش هایی که بهش میدی، فیزیوتراپی که میفرستیش، کار درمانی که میفرستیش، درمان های غیر تهاجمی که بهش در حقیقت پیشنهاد میکنی. خب اگر اینا رفتی همه رو جلو، دارو دادی، دارو درمان غیر تهاجمی دادی، اصلاح بریس خاصی بود، پروتز خاصی قرار بود استفاده بکنه توی کفشش یا روش های خاصی رو بهش برای درمان خاره پاشنه بهش،
در واقع تغییر سبک زندگیش به اضافه دارو و درمان. ولی خب خیلی ها که به شما مراجعه میکنن دنبال این هستن که مثلا میگن خانم دکتر، مثلا رحیم زاده یه دونه آمپول به ما بده ما خوب بشه. ولی ظاهرا اینجوری نیست دیگه، درد واقعا میگم خورد خورد میاد و خورد خورد هم از بدن خارج میشه. بریم با خانم دکتر رحیم‌زاده تلفن‌های مردم رو در واقع بشنویم، سوالاتی که پرسیدن، که من فکر کنم در مورد درد سوال خیلی زیاد باشه و حالا بعضی موقع‌ها ما با اجازه تایید کننده برنامه باید مستاقی هم صحبت کنیم راجع به درمانش، دیگه اینجا نمیشه واقعا صحبت نکرد درباره درمان. بریم با هم دیگه بشنویم.
سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
در مورد فرق دردهای عضلانی، اسکلتی، عصبی توضیح بدن که فرق اینا چطوریه و پزشک از کجا تشخیص میده که درد مربوط به کدام قسمته. تشکر، ممنون.
آیا درسته که خوردن مسکن بهتر از اینه که ما درد رو تحمل کنیم؟ مثلا من وقتی دچار سردرد میشم سعی میکنم استراحت کنم، فعالیتمو کمتر کنم و از مسکن استفاده نکنم، اما به من میگن که این تحمل کردن درد برای مغز و بدنت به مراتب عوارضش بیشتر از اون مسکنی که بخوری. متشکرم، خدا نگهدار.
من مدت هاست که کمر درد و کمرم دیسک داره و تنگی کانال. حالا یه چند روزی هست که تمام ستون فقراتم درد شدید داره که واقعا میخوام بیستم یه کاری انجام بدم، خیلی زجر میکشم. البته دردهای دیگم دارم که تحت نظر روماتولوژی و اعصاب، سردردهای شدید و پوکی استخوان. میخواستم خانم دکتر راهنمایی کنن من باید چه کار کنم. متشکرم.
خب خیلی ممنون از شما که مشارکت کردید. سوال اولیه نظرم آقا در نقش مجری ظاهر شده بود، گفتش بگیم فرق دردهای عضلانی اسکلتی و اینا چه. حالا اتفاقا از سوال ایشون من حالا بعدا وام میگم یه سوال دیگه ای رو ازتون میپرسم که بگین. حالا راجع به همین صحبت کنیم، دردهای اسکلتی عضلانی و اینکه شما پزشکان کجا متوجه میشین که اینا فرق داره با هم دیگه. نه،
دردهای عضلانی اسکلتی بیشتر ماهیت منطقه‌ای داره، یعنی در یک منطقه خودشون نشون میده. ما هم برای افتراق دادنش خیلی راحت نمیتونیم، چون یه وقتایی دردها ماهیت مرکزی تر داره، ممکنه از ستون فقرات باشه که داره خوش به سمت دردهای عضلانی اسکلتی نشون میده. یه سری اقدامات دیگه به ما کمک میکنه، از جمله گرفتن یه سری ایکس ری هستش، ام آر آی هستش، یه سری عکسای جانبی که به سمت پاراکلینیک از بیمارانمون میگیریم، عکس ساده رادیولوژی، ام آر آی، سی تی اسکنه. گاهی وقتا لازمه از نوار عصب عضله استفاده کنیم که ببینیم واقعا اگر این منطقه از پای بیمار اگه ابراز درد میکنه، آیا این واقعا لوکاله یا اینکه به خاطر
یعنی محلیه یه نقطه از لوکال منظور
لوکاله یا اینکه واقعا انتشار از بالاست. وقتی که اینا رو همه رو از هم دیگه برای مریض رد میکنیم، وقت میذاریم به حساب اینکه مریض احتمالاً درداش عضلانی اسکلتی، مگر اینکه واقعا مریض انقدر تیپیک در اون منطقه‌ای که عضلش هست کاملا یک نقطه فشاری یا یک نقطه ماشه یه دردناک داشته باشه که توی لمس کاملا پیدا بشه، که اگر اون باشه که خب به هر حال جزء دردهای عضلانی از همون اول طبقه بندی میشد، براش درمان دردهای عضلانی شروع میشه. ولی اگر واقعا به صورت تو معاینه نتونی دقیقا پیدا بکنی که مریض دردی که داره الان کاملا یک منطقه یک گرهی توی عضلش هست، یک مشکلی در داخل خود عضلش هست یا نیست، اگر نتونی به صورت در معاینه پیدا بکنی، حتما نیازه به
قبلا گفتم مثلا درد رو یه جور تقسیم بندی مکانیکی التهابی هم بکنی، یعنی با تکون خوردن درد داره یا حتی بدون تکون خوردن. با ورم که همون شما هم در بخش قبلی فرمودید که اون آماس یا ورم یا تورم در واقع التهاب در واقع به چه شکلی گرمی و قرمزی و تورم و اینها در واقع میشه دردهای التهابی و دردهای مکانیکی هم، یعنی که فقط با حرکت کردن دچار درد مکانیکی میشه. سوال این خانم خیلی سوال جالبی بود، جز سوالای منم بود که پرسیدن آیا ما مسکن بخوریم همراه با درد یعنی یا نه، آیا ما خوردن مسکن درد ما بعدن باعث نمیشه که درد ما بیشتر بشه یا بهتر درد بکشیم؟ یعنی سوال اینجوری بود. بله. فحوای صحبت ایشون اینطوری بود.
بله، یه همچین برداشتی در جامعه وجود بله داره که فکر میکنن که بهتره که درد رو نپوشونن روشو و ماسک نکنن. در صورتی که بستگی به شدت درد، حتما مصرف مسکن برای کنترل درد حتما اندیکاسیون پیدا میکنه، یعنی باید انجام بشه، یعنی توصیه میشه. بستگی به شدت درد، یه وقت هست درد قابل تحمله، ما همیشه وقتی به مریضی میرسیم ازش نمره دردشو میپرسیم، بهش میگیم که تو از 0 تا 10 به این درد چند میدی، و همیشه براش تعریف هم میکنیم، میگیم اگر خانومی ازش میپرسیم نمره 10 رو شما بگذار به حساب یک درد زایمان، برای آقا میذاریم به حساب یک درد یک التهاب شدید دندان، نه یک درد شدید خیلی دندان در و آبسه دندان، میگیم بین 0 تا 10 به این درد چند میدی. بعد ما خاص روی نمره ای که فرد میده میفهمیم که خب شدتش چقدره. معمولا اگر شدت درد زیر 5 هستش، گاهی وقتا دردای زیر 5 رو مریضایی که خودشون آدمای توانمندی هستن میتونن بدون مصرف مسکن تحمل بکنن، میگن نه ما کنترل میکنیم، استراحت میکنیم، نمیدونم بعضی مریضا ذکر میگن، بعضی مریضا به هر حال هر کسی به روش خودش
میخواد. بله، درمان معنوی هم داریم دیگه. بله، به هر حال غیر از درمانهای دارویی درمانهای معنوی هم هستش که خیلی کمک کنه. بله،
ولی اگه نمره درد بالای 5 واقعا مریض باید یه مسکنی بگیره، برای اینکه باید کمک بشه بهش، چون که اگر سنش بالاست دردی که بالا باشه باعث میشه فشارش بله بالا و قلبش فشار بیاد، از اون ور اثرات فیزیولوژیک روی خود بدنش میگذاره. مریضی که به هر حال سنش بالا هست اگر درد حادش کنترل نشه و بخواد بکشه و تحمل بکنه، عوارضی که به صورت فیزیولوژیک روی عملکرد قلبیش، روی کارکرد قلبیش میگذاره، روی فشار خونش میذاره، روی تعداد تنفسش ممکنه بذاره، روی همه اینا اثرات نامطلوب میذاره. برای همین هستش که معمولا ما بعد از عملهای جراحیمون رو تقسیم بندی میکنیم که این عمل جراحی از نوع بزرگ یا ماژور هست، یا عمل جراحی از نوع مینور هست، یا عمل جراحی از نوع مدرن یا متوسط است. برای عمل جراحی که مینور و خفیف هستن، خب معمولا بعد از عمل به مریض میگیم